ساعت 16 خبرها را از رادیو فردا می شنوید. کار ساخت دومین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آغاز شد. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. و دونالد ترامپ میگوید در صورت پیروزی در انتخابات دستور حمله به قایق‌های ایرانی مزاحم را صادر خواهد کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که کار ساخت دومین نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شد. ساخت نیروگاه جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه شروع شد و قرار است در 10 سال تکمیل شود. بنابر اعلام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت نیروگاه سوم 18 ماه بعد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منابع پیشبینی شده برای ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. به موجب این طرح، امکان رد صلاحیت نامزدهای مجلس پس از رأی آوردن از شورای نگهبان سلب می شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است که این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس را محدود می‌کرد و بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد. به موجب این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، شورای نگهبان نمی‌توانست پس از انتخاب یک نامزد با رأی سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. شورای نگهبان عبارت رأی سالم را دچار ابهام دانسته است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده است که در صورت پیروزی در انتخابات هر شناور ایرانی را که برای نیروی دریایی آمریکا مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد داد. آقای ترامپ روز جمعه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا گفت وقتی ایرانی‌ها با قایق‌های کوچکشان دور ناوهای جنگی ما میچرخند و ما را تمسخر میکنند باید آنها را در آب هدف قرار دهیم. پایان نقل قول. در هفته های اخیر دست کم 3 مورد از نزدیکی قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های جنگی متعلق به نیروی دریایی آمریکا گزارش شده که به گفته فرماندهان آمریکایی تحریک آمیز بوده است. مسئولان نظامی ایران میگویند اقدام نظامی آنها در برابر ناوهای آمریکا دفاع از آب‌های سرزمینی ایران است. شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت را با گزارش‌های متنوع درباره مسائل ایران و جهان ادامه می‌دهیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش‌بس در سوریه خبر دادند. وزیران خارجه دو کشور روز جمعه در ژنو گفتند که روند صلح در سوریه در آستانه اجراست. مهدی طاهباز در گفتگوی با جلیل روشنده تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آمریکا از جزئیات این اتفاق پرسیده است.
این توافق، البته مذاکرات برای توافق از چندین ماه پیش شروع شده بود، حتی در ملاقات اخیر در چین ادامه داشته و فرمولی که به دست اومده بود که بعد از مذاکرات خیلی طولانی و حتی مکالمات تلفنی که در ژنو الان دنبال شد این بود که مسکو بتونه متحد خودش بشار اسد رو متقاعد بکنه که عملیات تهاجمی رو متوقف بکنه و آمریکا هم بتونه به اون دسته از اپوزیسیون ضد اسد تفهیم بکنه که از هماهنگی عملیات خود با گروه‌های افراطی مانند القاعده دست بردارن و به این ترتیب نتیجه یک آتش‌بسی خواهد بود که ظاهرا از روز 12 ماه جاری و برابر با روز به اصطلاح عید مسلمانان در خاورمیانه این میتونه قابل اجرا باشه و کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره برسه.
آقای روشندره، گویا اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و مقامات امنیت ملی این کشور گفته میشد که در مورد رسیدن به توافق با روس‌ها همچنین زیاد خوشبین نبودن. اصولا روسیه و آمریکا در چه مواردی اختلاف و یا موافقت دارن؟
بحث موافق و مخالف این قضیه در داخل زیاده به خاطر بدبینی‌هایی که به روسیه وجود داره. مواردی که در مذاکرات مطرح شده ظاهراً 15 مورد مختلف بوده. عمده موارد اینه که یک توافق کلی وجود داره که بایستی به داعش حمله بشه، و دوم این که در اصل آتش بس توافق وجود داشت، در نحوه به جزئیات اون توافق نبود که ظاهراً اون هم الان توافق شده. اما نکاتی که در موردش عدم توافق وجود داره این است که کدوم گروه تروریست است و کدوم گروه تروریست نیست. این تشخیص تروریست ها از غیر تروریست ها خیلی از مسائل بحث‌انگیز قضیه بوده. علاوه بر اون این که روسیه به تنهایی در عملیات دست داشته باشه با سوریه یا اینکه ایران هم نقش فعالی در عملیات داشته باشه از مباحث مورد اختلاف بین آمریکا و روسیه بوده.
آقای روشنده، به نظرتون کشور سوریه پس از پایان بحران به چه شکلی در میاد و نقش آقای اسد رو شما چجوری پیش بینی میکنین؟
این سوال خیلی مهمی هستش، به خصوص وقتی که ما صحبت پایان بحران میکنیم. خود به خود این بحث است که پایان بحران با اسد یا بدون اسد. هر بار که آمریکایی‌ها و یا طرف‌های مذاکره و حتی نماینده سازمان ملل با روس‌ها در مورد اینکه اسد بایستی نهایتاً یک جای از صحنه خارج بشه خواستن صحبت بکنن، روس‌ها از قضیه تفره رفتن یا حاضر نشدن این قضیه رو با اسد حتی در میان بگذارن. ولی در روزهای اخیر شایعاتی هستش که هنوز به قطعیت نرسیده و گفته میشه ممکنه اسد با خانواده‌اش به مسکو بره و یا اینکه یک جوری در طول این مدت بالاخره در نهایت از صحنه سیاسی خارج بشه. به طور یقین سوریه با اسد دچار بحران خواهد بود در آینده، ولی تا رسیدن به مرحله ثبات و آرامش احتمالاً اسد در صحنه سیاسی باقی خواهد بود.
جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا. آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از کمپ آزادی یا لیبرتی در شمال بغداد به آلمانی منتقل شدند. بر اساس توافقی با میانجیگری آمریکا و دفتر پناهجویان سازمان ملل، 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از ابتدای سال 2016 در بیش از 10 کشور اروپایی به ویژه آلبانی اسکان داده شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
خروج آخرین گروه اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی یا همان لیبرتی در شمال بغداد و پایان 3 دهه حضور این سازمان در عراق. آنگونه که خبرگزاری‌ها اعلام کردند، آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در کمپ آزادی یا همان لیبرتی به کشور آلبانی منتقل شدند. در همین حال شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، هم در یک فایل ویدئویی به زبان انگلیسی از پایان روند انتقال موفقیت آمیز اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی خبر داد. اما بلافاصله بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی در عراق مدعی شد که گزارش‌های رسانه‌ای درباره خروج تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق صحت ندارد و همچنان حدود 600 تن از اعضای این سازمان در کمپ آزادی هستند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که بیش از 280 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق روز جمعه از کمپ آزادی راهی آلبانی شدند و این کمپ بسته شده است. از نیمه بهمن 1394 تا 19 شهریور 1395 حدود 2000 تن از کمپ لیبرتی به اروپا و بیشتر آلبانی منتقل شدند. اما 3 دهه حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به چه دوره‌هایی تقسیم می‌شود؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
فعالیت‌های مجاهدین خلق رو در 3 دهه گذشته به 3 دوره مشخص میشه تقسیم بندی کرد. دوره اول از رفتن مجاهدین خلق به عراق آغاز میشه تا پایان جنگ ایران و عراق. در این دوره استراتژی مجاهدین خلق حمله نظامی است برای براندازی حکومت. در سال 68 این دوره به پایان میرسه. نکته دیگری که در این دوره قابل توجه، تحولات ایدئولوژی که درون سازمان هست. دوره دوم از سال 68 آغاز میشه، پایان جنگ، تا سال 82 ابتدای حمله نظامی امریکا به عراق. در این دوره مجاهدین خلق در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارند، اما فعالیت‌های مسلحانه اونها در داخل کشور ادامه داره. در عین اینکه مجاهدین کمپ‌های خودشون رو در عراق نگاه می‌دارن. در دوره سوم که از سال 82 آغاز میشه تا امروز، ما شاهد یک گذار هستیم که مجاهدین خلق به تدریج اسلحه رو کنار می‌گذارن. هم در ایران ما شاهد عملیات مسلحانه مجاهدین خلق نیستیم، هم در عراق کمپ‌های مجاهدین خلق فعالیت‌های نظامی ندارن و به تدریج فعالیت‌های خودشون رو کاهش میدن، نیروهاشون رو خارج می‌کنن به تدریج از عراق، تا امروز که دیگه مجاهدین خلق نیروی در عراق نداره.
سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که از آغاز دهه 60 به مبارزه مسلحانه با آن روی آورد. قبل از پایگاه آزادی یا همان لیبرتی، بخش عمده‌ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق حدود 3 دهه در پایگاه نظامی اشرف در عراق زندگی می‌کردند که پس از ضرب الاجل مقام‌های عراقی و توافق با آمریکا در سال 1391 به کمپ آزادی در حوالی بغداد منتقل شدند. اما حالا و با خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق، حیات سیاسی این سازمان چگونه خواهد بود و چه آینده‌ای برای آن متصور است؟ مجید محمدی:
اگر مجاهدین خلق به پایان دادن رسمی فعالیت‌های مسلحانه خودشون وفادار بمانند، همچنان سازمان مجاهدین خلق یک سازمان سیاسی با نظریه براندازی که از همه ابزارهای خودش برای بسیج سیاسی در داخل و همکاری دول خارجی در خارج برای این امر استفاده می‌کنه و خواهد کرد، تبدیل خواهد شد. مجاهدین خلق تفاوتشون در این دوره با دیگر گروه‌های سیاسی در خارج کشوری خواهد بود که اونها به صراحت از ضرورت براندازی جمهوری اسلامی سخن میگن.
سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 پایه‌گذاری شد و در وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 نقش آشکاری داشت. اندکی بعد از انقلاب 1357، سازمان مجاهدین خلق به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی روی آورد و بعد از خروج رهبران آن از ایران، اعضای این سازمان در اواسط دهه 60 خورشیدی به عراق رفتند و فعالیت مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را تا سال 1382 و حمله نظامی آمریکا به عراق که به خلع سلاح آنان انجامید ادامه دادند.
تهران شهر بدون دوده عنوان نشست بین‌المللی است که پنجشنبه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این نشست برخی از چهره‌های مطرح علمی به بررسی وضعیت آلودگی هوای تهران و راهکارهای آن پرداختند. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
دوده، خطرناکترین ذره معلق در آسمان پایتخت ایران، به گفته مسئولان 10% از ترکیب کل ذرات معلق شهر را تشکیل می‌دهد. همین دوده‌ای که به ریه و قلب و مغز انسان‌ها نفوذ می‌کند، موضوع نشست علمی بود در دانشگاه صنعتی شریف در تهرانی که هیچ کجایش از حجم دوده در امان نیست. وحید حسینی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در این نشست گفته است اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد در جای جای شهر تهران در 2 سال اخیر میانگین آلاینده‌ها 2 تا 3 برابر حد مجاز بوده است. سال گذشته در ماه‌های آذر و دی 22 روز متوالی آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته بود. در این نشست اعلام شد از ابتدای مهر قرار است نصب فیلتر دوده شرط اصلی تولید و واردات خودروهای دیزلی شود. سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید روی فیلتر دوده پافشاری می‌کند، اما به گفته این سازمان دولت فقط استانداردهای یورو در کیفیت ساخت را دنبال می‌کند. همین هفته‌ای که گذشت، رئیس پلیس ترافیک شهری از تردد 3,500,000 دستگاه موتورسیکلت در تهران خبر داد که هر کدام تا 8 برابر یک خودرو آلایندگی تولید می‌کنند. سخنرانان در این نشست اعلام کردند پیام اصلی نشست تهران شهر بدون دوده این است که دولت باید تصمیم جدی بگیرد و پیشنهادهای صنعتی‌ها را برای تأخیر در نصب فیلتر دوده نپذیرد. به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، دولت یا باید الزام نصب فیلتر دوده را روی خودروهای دیزلی عملی کند و گامی برای هوای سالم شهرها بردارد، یا تبعات مخاطره‌آمیز انتشار دوده را در کل کشور بپذیرد. درست زمانی که این نشست در تهران برگزار شد، بانک جهانی در گزارشی از تحقیق تازه‌ای درباره میزان مرگ و میر در اثر آلودگی هوا در جهان خبر داد. مرگ در هوا عنوان این گزارش بانک جهانی است که مشخص کرده آلودگی هوا در جهان سالانه باعث مرگ زودرس 5.5 میلیون انسان می شود. آلودگی هوا هزینه سنگین میلیون‌ها دلاری را هم در جهان به دنبال داشته است. در ایران مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در سالهای گذشته افزایش یافته است و از 17000 نفر در سال 90 میلادی به بیش از 21000 نفر در سال 2013 میلادی رسیده است. حالا مسئولان و پژوهشگران در نشست تهران بدون دوده گرد هم آمدند تا ببینند با راهکارهای علمی و تغییرات زیرساختی آیا می توانند روزی به رویای تهران بی دوده دست پیدا کنند.